بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبو صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق درباره خصوصیات صوب مصلی درباره مسئله شماره 40 بعضی از عزیزان سؤال داشتند که توضیح بیشتری بدیم انشاءالله. سید می فرماید بله مسئله شماره 39 اینا اقرر الى ربز احد الممنوعات من النجس و غیر المأکول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع ثم غير المأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة. برای شما گفتیم که حکم اولی و آخری معلوم هست، نجس و مغصوب. بعضی از عزیزان درباره موارد دیگر سؤالی داشتند که یادآور بشوند. اولا گفتیم که ترتیب باید احراز بشود، برای مورد اول که نجس است و برای مورد آخر که مغصوب است ترتیب احراز شده است، اما نسبت به بقیه موارد که سؤال شد و ترتیب گفته شد برای شما یادآور شدم که اون ترتیب در حد یک استحسان و اعمال ذوق باشد و از سوی شرع و ادله شرعی اون ترتیب ثابت نیست. لذا علی الظاهر در بین اون موارد تخییر هست. منتها اون اموری که باعث ترجیح احتمالاً اعلام می شوند بعضی از عزیزان گویا اصرار داشتند که اونو مرجحات رو به طور واضح برایشان بگیم. می فرماید که نجس که معلوم است رتبه اول رو دارد در ارتکاب، چون شرحش داده شد. ثم غیر المأکول که مثل فرو سنجاب یا ارنب باشد بعد از تزکیه، که این هم استفادهش جائز است در غیر صلات، یک جهت دارد که در صلات مانع هست. و اما ثم الذهب و الحرير که صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 118 می فرماید ترجیح ممکن است به جهت تعدد جهت نهی باشد و ممکن است به جهت غلظت منع غلظت نهی باشد یا غلظت مانعیت. در باره ذهب و حریر که مقدم بر میت می شود، طبق بیان صاحب جواهر تعدد نهی دارد، هم نهی از استفاده در حال سلام نهی تکلیفی و هم نهی وضعی مانعیت آن در صلات. لذا می شود دارای ترجیح. اما میت برابر اینکه انتفاع از میت جائز باشد در غیر صلات، در رتبه بعد قرار می گیرد. ولی گفته شد که مرجح دیگری که گفته می شود غلظت در یا شدت در مانعیت. میته از آنجا که قذارت ذاتی دارد، در مذاق شرع شدت و غلظت در مانعیت دارد. فرضیه عکس می شود، یعنی میته باید مقدم بشود بین این دو مرجح. آنگاه یک تعارضی است که تعدد جهت مرجح است یا غلظت. این شرحات که برای شما دادم در نهایت گفته می شود که و یتخیر بین الذهب و الحریر، که هر دو از حیث نهی مثل هم هستند، یعنی تعدد جهت در نهی دارد. این شرحی بود که برای سؤال و جستجوی شما تکرار شد، اما لب مطلب همان بود که گفتم و تکرار نکنم. این مرجعات در مجموع استحسانیات هست. مرجعی که از سوی شرع به اثبات رسیده باشد فقط دو مورد است که بیان شد. مسئله 40 هم شرح دادیم، چیزی در پایان کار باقی نماند. مسئله شماره 41، یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة او شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك. اصل مسئله وجوب تحصیل ساتر است. این وجوب تحصیل ساتر دو دلیل دارد. دلیل اول حکم عقلی برای تهیه شرایط و مقدمات برای انجام صلات، که از جمله شرایط همین ساتر است. دلیل دوم را میگویند اجماع است. سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 5 میفرماید که عمده در این رابطه اجماع هست که باید ساتر برای صلات تحصیل شود و فراهم بشود. تا جایی که گفته می شود تحصیل ساتر اونقدر اهمیت دارد که اگر خرید آن به قیمت بالایی وجود داشته باشد باید خریداری کنند، هرچند از قیمت متعارف بیشتر باشد، به شرط اینکه در حد اجحاف و ضرر نرسد. اگر در حد اجحاف رسید حرجی می شود و اگر در حد ضرر رسید مورد قاعده نفی ضرر می شود. وجوب ساتر که عنوان اولی است به وسیله تحقق حرج و ضرر، عنوان ثانوی گفتیم که عنوان ثانوی حاکم بر عنوان اولی است، وجوب تحصیل سطر را بر می دارد. بله، اونها رو قبلا گفته ایم و شما الان که سوال کردید بازم میگیم. هموضوع قاعده، قاعده حرج و قاعده ضرر، ضرر شخصی است. حرج حرج شخصی است و الا لازمش این می شود. نوعی اگر باشد یک کسی ضرر نمی کند باید حکم ازش منتفی بشود که این خلف هست، تا حکم تابع موضوع خودش. ضرر و حرج شخصی است نه نوعی. هر کجا شخصا محقق شد حکم آن که نفی حکم نتیجه مقتضای آن که نفی حکم اولی هست به وجود خواهد آمد. بعد از این می‌فرماید که همینطور واجب است قبول هبه و آریه. قبول در هبه درست و قبول در آریه که ظاهرا آریه طلب میخواد، قبول نمیخواد. در هر سن استطرادن گفته ایم اگر کسی آبی را یا لباس مباحی را هبه کند و خود مکلف ساتر مباح نداشته باشد، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه زکیه می فرماید باید این هبه را قبول کند و آریه هم باید بگیرد اگر امکان دارد. واجب است اخذ آریه. اگر در اون هبه و آریه حرجی وجود نداشته باشد، اگر حرجی شد خب طبیعتا نفع حرج عنوان ثانوی حاکم بر عنوان اولی است، آریه و هبه زمینه نخواهد داشت در صورت حرج. سؤال و جواب. هبه معوضه که یک معامله ایست در اونجا حرج و مرج نیست. هبه غیر معوضه ممکنه یک حرجی باشد که عرفاً روح انسان را آزار بدهد که یک منتی براش ایجاد شده است. هبه میدن یعنی کسی که واهب و متهم، واهب دست بالا دارد، متهم دست پایین، حالت نیازمندی دارد. اون حالت نیازمندی و احتیاج اگر در حد حرج باشد هبه رو هم نباید قبول کند. بعد از آن می فرماید که بل یجب الاستعار و الاستیهاب، بلکه می فرماید که آریه را طلب کند و هبم از کسی طلب کند، اشکال ندارد. هرچند ممکن است طلب آریه و طلب هبه یک مقدار خفتی داشته باشد برای مکلف، ولی واجب در عقب کار هست، وجوب تحصیل ساتر که باید تحصیل بشود. مسئله 42، یحرم لبس لباس شهرت به ان یلبس خلاف زیهی من حیث جنس لباس او من حیث لونه او من حیث وضعه و تفصیله و خیاطته، کان یلبس العالم لباس الجندی او بالعکس. مثلا این مسئله اول. مسئله دومی هم دارد که انشاءالله برسیم. اولا لباس شهرت، در باره لباس شهرت موضوعا و حکما بحث لازم است. سید دیدیم که در متن می‌فرماید منظور از لباس شهرت لباسی است که برخلاف زی لابس باشد. منظور از زی لابس یعنی اون شأن متناسب لابس، مثل یک عالم که در اینجا داریم بر اساس فرهنگ و ادب حوزه لباسش باید مثلا عبا و قبا و عمامه باشد. این زی یک عالم است. اگر این عالم خلاف زی خودش، خلاف آن لباسی که متناسب جا افتاده در شأن اوست لباسی را استفاده کند، مثال میزند سید، مثل اینی که یک عالم لباس یک سرباز را بگیرد استفاده کند. کلمه جندی مصطلح عراقی نجفی است. استفاده کند لباس جندی را، یا اختصاص به عالم ندارد، یک جندی که مسلمان هست بیاد لباس یک عالم را به تن بکند. این گونه استفاده می شود شهرت. منظور از این شهرت یعنی تلبس به لباسی که خلاف زی او باشد. این لباس موضوعا معناش این شد، اما حکما نصوصی در این رابطه داریم و شهرت که در متن اشهر گفته شود ظاهرا مسامحه باشد. شهرت هم علل اقل اگر نفی خلاف نباشد، حد اقل شهرت هم بر این است که تلبس به لباس شهرت اشکال دارد. این درباره موضوع مسئله هست. اما درباره حکم مسئله که از نصوص استفاده کنیم، باب 12 از ابواب احکام ملابس، حدیث شماره اول، صحیحه ابو ایوب خزاز، محمد بن یعقوب شيخ كليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، همون مسند معتبر و موثق شيخ كليني، عن أبي أيوب الخزاز رحمهم الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يبغض شهرة اللباس. سند معتبر است، نص هم دلالت هم نص هست و اینکه خدای متعال مبغوض می دارد شهرت لباس، یعنی لباس شهرت را. خب حکم معلوم، سند هم معتبر. دو سه تا روایت دیگر هم در همین باب به عنوان مؤیدات ارائه می شود. روایت شماره دو، سند تا ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان هست صحیح و درست و معتبر است، اما عن ابن مسکان عن رجل عن ابی عبدالله روایت مرسل می شود. اما یک وجهی برای اعتبار این سند در کار هست. چیه اون وجه؟ عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع هست و در بحث رجال گفته شد که اصحاب اجماع اگر بلا واسطه از یک راوی نقل کند اون مرویان اعتبار دارد و الا کل اجماع که درباره اصحاب اجماع گفته شده است لغو و بیفایده در می آید. سرش رو هم گفته بودیم، احتمال اعتبار وجود دارد. علل اقل این روایت سن به عنوان مؤید می تواند باشد. کفا بالمرء خزیان ان یلبس ثوبا یشهره او یرکب دابتا تشهره. در باره لباس شهرت گفته شده است که کار خسر خزی و کار خلافی است برای کسی که متلبس به لباس شهرت بشود یا مرکبی را استفاده کند که باعث شهرتی او بشود. که داشته باشید اینو کار داریم در جنبندی. روایت که در حد اقل این روایت مؤید می شود. قاعده چه بود؟ اگر یک روایت معتبر داشته باشیم و روایات دیگری هم در آن باب وجود داشته باشد، هرچند مرسل یا غیر موثق باشد، در حد مؤید کارایی خواهد داشت. عن ابی بله، روایت سوم باز هم شیخ کلینی نقل میکند. عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن عثمان ابن عیسی، هم من ذکره، اینم شد مرسل. عن ابی عبدالله علیه السلام، الشهرت خیرها و شرها فی النار، یک تعقیبی شده است در باره شهرت که منظور همون لباس شهرت هست به تناسب مورد. حدیث چهارم هم حدیث معتبری است بر اساس مسلک ما. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد که مشایخ فقه کلینی هستند. انا محمد ابن سنان عن ابی الجارود عن ابی سعید عن امام الحسین علیه السلام قال من لبس ثوبا یشهره کسام الله یوم القیامة ثوبا من النار. این سند بر اساس مسلک سیدان الاستاد محمد ابن سنان اعتبار ندارد، ولی که این محمد ابن سنان را شیخ مفید توصیق کرده و سید ابن طاووس دو نفر از قدمای اصحاب محمد ابن سنان را توصیق میکنند و روایت زیادی هم از این راوی نقل شده است، خالی از اعتبار به نظر نمی رسد، هرچند تضعیف هم درباره محمد ابن سنان رسیده است. متن هم دیدیم، من لبس ثوبا یشهره کسام الله یوم القیامه ثوبا من النار، دلالتش هم معلوم بود. با این خصوصیتی که گفت شد مستند برای حکم کافی است. این روایات از لحاظ اعتبار و دلالت مشکلی ندارد. متن با اون تصریح متن عروه این مستند کار تمام. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکی اشکال موضوعی و اشکال مدرکی دارد. اما اشکال موضوعی می فرماید منظور از لباس شهرت اون نیست که خلاف زی شخص لابس باشد، بلکه لباس شهرت بر اساس استفاده از ظواهر نصوص این است که فرد یک گونه لباسی را استفاده کند که در بین مردم اون لباس ممایوشان و بلبنان باشد، که ببینید اینو چگونه لباس دارد، مورد اعجاب غیر معمول غیر طبیعی باشد. سیدان الاستاد مثال میزند مثل معممی که عمامه قرمز استفاده کند. البته در هندوستان ظاهرن بعضی از هندوها عمامه قرمز داشته باشند، احتمالا چون عمامه های رنگی جور ماجور داره. این لباس شهرت. و یا اینکه میگن تحت الحنکش دو تا باشد، یک حنک از سمت راست آویزان کند، یکی از سمت چپ، مردم ببینه بگد عجب وضعیتی دارد، باعث شو اشتهار انگشت نما بشود. این اشتهار معنای شهرت از ادله این است، نه آنکه سید طباطبایی یزدی میگن. اما میدونیم تحقیق این است که معنای شهرت فتوایی نیست، معنای شهرت یک بحث موضوعی است. باید به لغت، باید به عرف مراجعه کرد که لباس شهرت چیست. فقیه حق دخالت دارد ولی فتوا در این مورد ندارد. شهرت دو حنکه است، شهرت عمامه قرمز است، شهرت لباس جندی است. اینا حق دارد بفرماید ولی واجب الاتباع نیست، فتوا نیست، حکم نیست. لذا باید مراجعه کرد معنای شهرت رو خوب به دست آورد. پس از آن که معنای شهرت خوب به دست بیاد، نصوص از لحاظ دلالت کافی است، مشکل درباره نصوص نداریم. سیدان استاد نتیجه فرمایش ایشان را بگیریم، بعد تحقیق ارائه کنیم. نتیجه فرمایش ایشان این است که اولا شهرت معناش اون نیست که سید فرموده اند، و ثانیا ادلهی که در این روایت وجود دارد فقط یک روایت اول سندش درست است، بقیه روایات ضعافند، از اعتبار برخوردار نیستند و دلالت بر مطلوب بر حرمت به طور قطعی به دست نمیاد. لذا در متن ما هم در نهایت گفته شده است بله والاحوت ترک الصلاة فیهما و این کان الاقوى عدم البطلان. از اول همین رو میگفتیم، راحت می نشستیم. احوت این است که احتیاط بشود. خب چرا؟ برای اینکه این لباس شهرت در بیان فقها آمده است. کتاب جواهر جلد 8 صفحه 158 صاحب جواهر می‌فرماید که لباس به این مضمون، لباس شهرت مثل لباس ذهب مما یحرم، حرمتش معلوم است. بنابراین حرمت را علی الاطلاق اعلام میکنم. این بیان نظر صاحب جواهر گویا یک نظری از سوی فقها اطلاقا تلقی می شود و نصوصی هم که در این رابطه آمده است دلالت دارند بر عدم جواز، و سیدان الاستاد و سید طباطبایی در نهایت آنچه که از فرمایشاتشون استفاده می شود جواز با کراهت حکم لباس شهرت اعلام می شود. این مطلبی که گرفتیم تحقیق این است. عنایت کنید در بحث اجتهاد یک نکته مهم تشخیص نوعیت روایات هست. این ذهن شما ماشاءالله ذهن تیاریست، به تعبیر استادان علامه شیخ صدرا که میفهمون ذهن تیار، ذهن تیاریست. تا اشاره کردم گرفتید نوعیت روایات رو تشخیص بدید. این نوع از روایات که میبینیم به طور طبیعی روایات اخلاقی است. لباس شهرت ملاک دیگری دیده نمی شود. ما در تشخیص ملاک عاجزیم، ولی از مقدمات و مؤخرات در احکام وضعیه ملاک را تا حدودی می توانیم تشخیص بدیم. در این موارد یک حسن و قبح عرفی و اجتماعی و مدنی دیده می شود، غیر از آن مصلحت و مفسده واقعی در این عمل دیده نمی شود. و تعابیر، تعابیریست که گفته بودیم تعابیر اخلاقی مبالغه ایست، مفادش این است که اجتناب بشود از مثل چنین لباس هایی که باعث شهرت و اشتهار بشود. بس که اخلاقی شد، معنای شهرت هم در نصوص شرعی نیامده، در فقه، در لغت و عرف هم، در لغت هم معنای مشخص قطعی براش نیامده. آنگاه با همون سبک اخلاق شهرت هم معنای اخلاقی پیدا میکنه. یک کسی دنبال این باشد که از همه خودشو بالاتر بگیرد، یک کسی در حد باشد که فخر فروشی کند، تفاخر کند. اینها یک نوع اشتهاری است. یک قرینه هم داشتیم، چه بود؟ دابتون. الان در بعض شهرها هست، در خود همین تهران هم هست، کسانی که میخواهد ماشین با بالاترین مدل را شخص بود داشته باشد. این همون شهرت اخلاقی و تفاخر است که اخلاقا درست نیست. بنابراین طریقت ما و مسلک اساتید بزرگوار از نظر نتیجه فرق نمی کند، منتها طریقت، طریقت اخلاقی است و فرمایش حازم فقهی بودن و آنچه که برای ما معلوم شد این است که حرمت تکلیفی در این مورد علی ظاهر استفاده نمی شود. و الله و العالم، آنچه که در متن بار و آمده است درست و صحیح به نظر می رسد. وقت هم تمام. یک روایت کوتاه، یک روایت کوتاه با در آخر وقت، چون چهارشنبه هست. در روایت داره، در حدیثی از ابن حدیث طولانی، تتمه روایت این است که انسان به طور کل به دو دسته می شود، محسن و مسیء. محسن هم اون طرف مرز، یعنی از این دنیا که می رود یک حالتی دارن، مسیء که می رود هم یک حالتی دارن. این حالتشو که روایت بیان می کن حالت قشنگیه. در این زندگی پس از زندگی هم کما بیش دیده می شود. حالت اینه، روایت میگه المحسن، یعنی بعد از فوت، المحسن کالقادم الی عیاله، مثل سفر کرده ای که برگشت به دامن خانواده است. احترام است و تکریم است و خیر مقدم است و سلام و صلوات. و اما و اما المسیء کالعابق یرد الی مولاه، مثل مجرم فراری است که برمیگردد پیش مولاست که دیگه محاکمه ندارد. هر کسی هر طور که بتواند میزند و شکنجهش میکنند، یکی به چوب، یکی به سینی، یکی به لگد، یکی به هر طوری که شده است. العابق یرد الی مولاه، خدایا ما را جزء محسنین قرار بده. اللهم ارنا طلعة رشیدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة. سلامتی آقای مرزا. سلام.